شادی دل را کف بزن ای گل، مه به در آمد دف بزن ای گل، مه به در آمد دف بزن ای گل.
شب بخیر میگم به شما مخاطبان محترم شبکه رادیویی گفتگو، و اما این فرصت اختصاص داره به دوست خوبم حمید عبیری با برنامه بدون خط خوردگی.
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ و بخشنده و مهربان. خانم ها آیان سلام، شبتون بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو. من حمید عبیری هستم، در کنار دوستان خوبم قرار هست که حدود 60 دقیقه با شما باشیم با برنامه بدون خط خوردگی امشب رادیو گفتگو و با این عناوین و موضوعات. شرکت مردم، نوبت خدمت مسئولان. طوفان الاقصا، معجزه هندسه مقاومت. نگاه تحلیلی بر درصد مشارکت استانها. تازه واردهای خانه ملت و انتظار روزهای پر امید. و گمان زنی درباره آتش بس در غزه. شما از طریق 301035 میتونید ما رو دنبال بکنید، نگاه و نظر خودتون رو مطرح بفرمایید و به سوال پیمکی ما هم پاسخگو باشید. لطفاً از شما پرسیدیم اگر شما نماینده مجلس 12 بودید اولین دستور کارتون چی بود؟ اگر شما شنونده عزیز نماینده مجلس 12 بودین اولین دستور کارتون چی بود؟ 301035 سامانه ماست. شما از طریق 162 میتونید نگاه و نظرتون رو راجع به برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو به ویژه برنامه بدون خط خوردگی با دوستان و همکارانمون مطرح بفرمایید. به طور 24 ساعته میتونید با 162 تماس بگیرید. منتظریم که نگاه و نظرتون رو به ما بفرمایید. ضمن اینکه به سوال ما هم پاسخگو باشید، اگر شما نماینده مجلس 12 بودید بفرمایید که اولین دستور کارتون چی بود. شما از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا هم میتونید در هر شرایط یا هر جای شنونده برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو به ویژه بدون خط خوردگی باشید. کافیه که این نرم افزار رو روی تلفن همراه خودتون نصب داشته باشید. تازه واردهای خانه ملت و انتظار روزهای پر امید، این موضوعی است که در این بخش گفتگو خواهم کرد. در خصوصش مهمان من در این بخش جناب آقای علیرضا چناری، کارشناس مسائل سیاسی هستند. آقای چناری سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما جناب آقای عبیری عرض سلام دارم و به همه شنوندگان خوب برنامه شما هم عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمتتون هستم.
زنده باشید، متشکرم. بعضی از شخصیت‌ها تو مجلس تازه واردن آقای چناری و این نشون میده که مردم دنبال تغییر برخی از رویه‌ها در به دنبال تغییر برخی از رویه‌ها اومدن و در انتخابات شرکت کردن. این شخصیت‌های تازه وارد که حالا از بین جوان‌ها هم هستن، چه سهمی در قانون‌گذاری میتونن داشته باشن؟
واقعیت مسئله این هستش که خب من با عنایت به این که این مجلس که در خرداد ماه آینده انشاءالله آغاز خواهد شد، پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی هست که من تجربه در واقع حقیقی اون رو به معنای حضور فیزیکی و تجربی رو به معنای اخص کلمه دارم تجربه می کنم.
بله.
واقعیت مطلب این هستش که خب مردم بزرگوار همیشه در صحنه ایران اسلامی همیشه پای نظام و انقلابشون بودن و در این انتخابات که سهمگین ترین تبلیغات ناجوان مردانه بر علیه این انتخابات صورت پذیرفت، با شعور و با همیت خودشون یه بار دیگه پای انقلابشون ایستادن و حضور خودشون رو در واقع به منصه ظهور رسوندن و برگ تاریخی دیگری در افتخارات نظام جمهوری اسلامی رقم زدن.
بله.
خب واقعیت مطلب این هستش که ما در گام دوم انقلاب اسلامی هستیم و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی رهبر معظم انقلاب نسب العین ما میبایستی در عرصه در واقع جامعه پذیری و نهایتاً تمدن سازی باشه. اون بحث خودسازی که گام اوله که انشاءالله این عزیزان که از فیلتر شورای نگهبان رد شدن، ما اعتقادمون اینه که این عزیزان از حوزه خودسازی به حوزه جامعه پذیری دارن گام برمی دارن و انشاءالله زمین ساز تمدن نوین اسلامی رو انشاءالله بنیان گذاری خواهند کرد و ریل گذاری خواهند کرد. یکی از ضعفایی که من در ادوار گذشته شاهد اون بودم این بود که خب عزیزانی که در حضور در ثبت نام مجلس شورای اسلامی در این دوره هم افتخار خوبی بود، ثبت نام اولیه و ثبت نام نهایی وجود داشت، خب این عزیزان یا از آموزش و پرورش یا از در واقع سازمان‌های دولتی دارای تجربیات خوبی هستند، مورد اقبال مردم قرار می‌گیرن و در جایگاه خطیر نمایندگی ملت در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا میکنن.
بله.
خب من تجربه تاریخی گذشته رو که عنایت دارید عرض میکردم خدمتون، مثلا عزیزی رو داشتیم که بخشدار بوده.
بله.
و در انتخابات شرکت کرده و مورد اقبال عمومی مردم واقع شده و نماینده مجلس شده. خب این فرد در واقع عمده تجربه خودش رو در حوزه شاید همون تجربه گذشته عملیاتی و اجرایی خودش داره. اگر عزیزان ما در مجلس شورای اسلامی یا سیاستگزاران در این عرصه در این سه ماه باقی مانده یک رویکرد توانمندسازی این عزیزان رو در حوزه آشنایی با طرح و لوایح و آشنایی با قانون اساسی و بندهای مندرجی در قانون اساسی رو بگذارن، میتونه یک بحث یادگیری سازمانی اتفاق بیفته که این عزیزان با علم و آگاهی در عرصه قانونگذاری از روز اول این امکان حاصل بشه که مردم متنبه بشن و به وعده های انتخاباتی که به مردم عزیز ما داده شده بتونن در واقع ایفای نقش بکنن. واقعیتش اینه که عزیزان و چهره های شاخص جوانی در این دوره مجلس در اقصا نقاط کشور که من لیست ها رو نگاه می کردم و پذیرفته شدگان رو می دیدم، با عنایت به این که خب ما این عزیزان رو می شناسیم، چهره های دانشگاهی، چهره های اجرایی، سوابق اکثر به اتفاقشون از جوانان فعال جامعه دانشگاهی بودن، در حوزه‌های مختلف دارای تجربیات بسیار خوبی هستند. از همه اینا مهمتر اون توان ارزشمند جوانی رو به عنوان یک ذخیره ارزشمند با خودشون حمل می‌کنن. پیشبینی من این هستش که این مجلس یک مجلس فعال، قوی و مبتنی و نیروی جوانی است که میتونه منشأ خیرات و خدمات خوبی برای قوه تقنینی ما در کشور باشه و بتونه دغدغه‌های ملت و مردم و به ویژه رهبر معظم انقلاب رو برطرف بکنه. اما به واقع مطلب، گویی از این که بسیاری از عزیزان بعد از اینکه استوارنامه اونها تایید میشه، بله، مبتنی بر رزومه و پیشینه سابق شغلیشون در کمیسیون‌هایی که درخواست میکنن و ثبت نام میکنن و احتمالاً بر اساس سوابق برخی ها پذیرفته و برخی دیگر میبایستی گزینه دوم رو در کمیسیون مربوطه پذیرفته بشن.
بله.
من پیشبینیم این هست که تصمیم گیران و تصمیم سازان از این قوه جوانی و این انگیزه بسیار بالایی که این عزیزان برای خدمت به مردم دارن نهایت بهره برداری و استفاده رو اگر ببرن،
بله،
با نگاه پیشکنشی و برگزاری یک، حتی میتونه به عنوان یک برگزاری کلاس‌های به صورت غیر حضوری هم باشه،
بله،
زمینه ارتقاء تقویت دانش قوه تقنینی اونها رو بالا ببره. این سینرژی و همافزایی به امید خدا میتونه برای کشور و نظام ما منشأ خیرات و خدمات باشه.
خیلی ممنون. خیلی متشکرم آقای چناری.
موفق و پیروز باشید.
شبتون بخیر و خدا نگهدار.
خدا حافظ.
تازه واردهای خانه ملت و انتظار روزهای پر امید. موضوع گفتگوی من بود با جناب آقای علیرضا چناری، کارشناس مسائل سیاسی.
با ما آگاه خواهید شد از زوایای پنهان مسائل روز کشور. نقد و نظر و نگاه تحلیلی و تبیینی با حضور مسئولین و کارشناسان.
اینها سعی میکنند موضوعاتی رو که خارج از دسترس مخاطب هست بیان با عامل درونی شروع کنند و مشترک کنند.
پرچمدار مواجهه با گفتمان زورگویی آمریکا در دنیا و در منطقه هست.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط خوردگی، رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بدون خط خوردگی،
اگر شما نماینده مجلس 12 بودین اولین دستور کارتون چی بود؟ 30,000-10,35. علی ثانی از گرگان گفته نماینده به تنهایی کارگر نیست. اگر نماینده ها قدرت تغییر داشته باشن، با اتحاد و یک صدا مشکلات اساسی مردم رو برطرف می کردیم. علی یلداشی از تهران گفتن که مهار تورم علی یلداشی از تهران گفتن مهار تورم و ثابت نگه داشتن قیمت ها. متشکرم فرزاد. شما اگر نماینده مجلس 12 بودین اولین دستور کارتون چی بود؟ از طریق 301035 برای ما پیامک کنید. ایرج مولوی گفتن اولین دستور کار من رسیدگی به وضع معیشتی مردم بود. آقا جعفر ناوشکی از کرج گفتن که اولین دستور کارم این بود که پیمانکاری رو جمع بکنم و حقوقها رو مستقیماً به خود کارگران پرداخت بکنم. ۹۳۳ چهار رقم آخر 9945 گفتن فضای انحصاری که برای لوازم خانگی وجود داره رو از اساس و ریشه تعدیل می کردم. اگر شما نماینده مجلس دوازدهم بودین بفرمایید که اولین دستور کارتون چی بود. 30,000-10,035 سامانه پیام کوتاه است. طوفان الاقصا معجزه هندسه مقاومت، این موضوع گفتگوی من در این بخش خواهد بود. آقای علیرضا تقوی‌نیا کارشناس مسائل منطقه همراه ما و مهمان من خواهند بود. آقای تقوی‌نیا سلام، شبتون بخیر.
محترم و تمام شنوندگان عزیز، امیدوار هستم که روز خوبی رو سپری کرده باشن. در خدمتتون هستم.
متشکرم. نتایج طوفان الاقصا چطور توی صحنه سیاسی منطقه متجلی و پایدار خواهد موند؟
ببینید، این نکته رو من باید بگم که رژیم صهیونیستی از خودش تصویر یک رژیم همیشه پیروز، ارتش همیشه پیروز، ارتش شکست ناپذیر رو جا انداخته بود و به ملت‌های منطقه القا کرده بود که آسیب ناپذیره. اما طوفان الاقصا این هیمنه شکست ناپذیری، آسیب ناپذیری رژیم صهیونیستی رو شکست.
بله.
و نشون داد که یک گروه فلسطینی مبارز مجاهد محاصره شده که از هیچ جا نمیشد به اونها کمک برسونی، میان و یک کار بزرگی رو انجام میدن و الان هم 150 روز هست که رژیم صهیونیستی رو پای در گل در غزه متوقف کردن بدون که این رژیم به اهداف خودش برسه، یعنی اسرا رو بتونه آزاد بکنه، بتونه حماس رو از بین ببره. تنها دستاورد این رژیم گرسنگی دادن به مردم هست، بیرانی هست، جنایت هست، تجاوز هست، اما همچنان مردم فلسطین دارن مقاومت میکنن. ولی از لحاظ نظامی این رژیم دستاوردهای اعلام شده خودش در هنگام شروع حمله به نوار غزه رو نتوانسته محقق بکنه و این یک نکته بسیار مهمی است که همونطور که مقام معظم رهبری فرمودند، برخی از کشورهای عربی روی اصل بازنده دارن شرط بندی میکنن، یعنی اصلی که از قبل مشخصه در نبردها پیروز نخواهد شد و نمیتونه به خط پایان برسه و در میانه راه متوقف خواهد شد. من معتقد هستم که مهمترین تاثیر عملیات طوفان الاقصا همین بود که این رژیم تصویری که از خودش ساخته بود رو کاملا شکسته شده و از بین رفته میبینه.
و نکته دیگر این که برای عقب نشوندن صهیونیست ها چه ظرفیت عظیمی در اختیار مقاومت هست؟
ببینید، در غزه که مقاومت داره این رژیم رو درگیر جنگ فرسایشی میکنه.
بله.
شاید اگر میگفتیم مقاومت حماس میتواند 5 ماه در برابر جنگ تمام عیار صهیونیست ها در غزه مقاومت بکنه، بسیاری این ادعا رو به سخره میگرفتن. اما امروز این اتفاق افتاده و در نقاط مختلف جغرافیای امت اسلامی مقاومت داره دست به حمله علیه رژیم صهیونیستی و متحدان اون میزنه، از یمن بگیرید تا لبنان تا نقاط دیگه. لذا باید این نکته رو عرض بکنم که مقاومت اسلامی و محور مقاومت و جبهه مقاومت دستی باز داره، امکاناتی فراوان داره، قابلیت های زیاد داره که هنوز از اونها رونمایی نکرده و برای هر مرحله از جنگ تدابیری اندیشیده که میتواند اونها رو به کار بگیره.
بسیار خوب. و نتایجی که از طوفان الاقصا به همه جهان مخابره شد، ناتوانی اون هیمنه‌ای که رژیم صهیونیستی برای خودش در طول 70 سال ساخته بود و خب تغییر نگاه و رویکرد خیلی از کشورهای هم منطقه غرب آسیا و هم کشورهای اروپایی و غربی نسبت به توان و قدرت مقاومت است. با این شرایط روند این جنگ رو چطور پیش بینی میکنید؟
ببینید، من معتقد هستم که جنگ فرسایشی باعث پیروزی رژیم صهیونیستی نخواهد شد تا اسرائیل و آقای نتانیاهو به شروط حماس تمکین نکنند. این جنگ پایان نخواهد یافت و باید تجاوز به غزه رو متوقف بکنن و به تبادل اسرا تن بدن، راه دیگه وجود نداره. یه نکته هم که بگم که در تکمیل فرمایش اخیر شما باید اشاره کنم این هستش که رژیم صهیونیستی علاوه بر اینکه تصویر شکست ناپذیری از خودش به دنیا مخابره کرده بود، تصویری دموکراتیک صلح‌طلب هم در تبلیغات ارائه میکرد که دنیا متوجه شد این رژیم یک رژیم آپارتاید، جنایتکار، فاشیست و رژیمی است که به صراحت از تبعید نژادی داره صحبت میکنه و خواهان نسل‌کشی در نوار غزه است. این هم من معتقدم این چهره ای که رژیم صهیونیستی سعی میکرد به عنوان کشور دموکراسی، یه رژیم دموکراسی خواه از خودش نشان بده، یک رژیمی که طرفدار حقوق بشر است، حقوق انسان است، این تصویر هم شکسته شد.
بسیار عالی. و با توجه به این نمایی که حضرت عالی الان از رژیم صهیونیستی ترسیم کردید که واقعیت رژیم صهیونیستی در شرایط فعلی است، فکر میکنید که رژیم صهیونیستی چقدر دیگه توان داره که این جنگ رو ادامه بده با توجه به این که آمریکا هم تقریبا حمایت‌هایی که از روزهای آغازین جنگ غزه نسبت به رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود رو میشه گفت که محدود کرده؟
ببینید، باید بگم این جنگ برای منافع رژیم صهیونیستی فعلا نیست، برای منافع نخست وزیر و نزدیکان اوست.
بله بله، ماندگاری نتانیاهو و بقای نتانیاهو.
بله، چون نتانیاهو میدونه الان اگر جنگ تمام بشه، خب کمیته بررسی اجل شکست رژیم صهیونیستی تشکیل خواهد شد، مثل کمیته وینوگرادی که آقای در زمان آقای اولمرت و بررسی شکست رژیم صهیونیستی در برابر حزب الله لبنان در سال 2006 پرداخت. لذا حذف نتانیاهو از شطرنج سیاسی رژیم صهیونیستی کاملا متصور هست و به همین دلیل نتانیاهو سعی داره با کش دادن جنگ و رسوندن اون به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر 2024 حیات سیاسی خودش رو تضمین بکنه، بقای خودش رو تضمین بکنه، چون اون طرف احتمال میره که جمهوری خواهان و آقای ترامپ مجدداً پیروز بشن و به همین دلیل نتانیاهو داره یه قمار بزرگ انجام میده که ممکنه هست به جاهای باریکی بخزه و شرایط وخیمی رو متوجه رژیم صهیونیستی بکنه که حتی به فروپاشی رژیم منتهی بشه.
بسیار خوب. اگرچه که امروز شنیدیم در پایتخت در مرکز آمریکا، در یکی از ایالت‌های مهم آمریکا، نیکی هیلی مثل اینکه ترامپ رو شکست داده، ولی قابل پیش بینی نیست نتایج و باید منتظر بمونیم که چه اتفاقی میفته.
اگر انتخابات برگزار بشه در اون حزب جمهوری خواه، من معتقد هستم که حالا ممکن تو یه ایالت، ولی در قاطبه ایالت‌ها آقای ترامپ پیروز خواهد شد و مگر اینکه یه اتفاق خیلی خاصی بیفته، مثلا از لحاظ قانونی ایشون رو منع بکنن برای حضور در سمت ریاست جمهوری.
دلیل محکومیتایی که داشت؟
بله، به طور کلی دارم میگم. ببینید، ترامپ رفتارهای بروز داد که خلاف منافع ایالات متحده آمریکا بود و به آمریکا ضربه زد با رفتارهایی که داشت. نظام سیاسی آمریکا ممکنه به این جنبندگی بشه در هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات که ایشون نباید مجددا سمت ریاست جمهوری رو در دست بگیره و به همین دلیل احتمال لم داره که آقای ترامپ نیاد، ولی شرایطی که ما فعلا می‌بینیم حاکی از اقبال عمومی حزب جمهوری‌خواه و بدنه رأی حزب جمهوری‌خواه به آقای ترامپ هست که رفتارهای تروریستی رو ما قبلا شاهد بودیم.
متشکرم از شما.
خواهش میکنم.
شبتون بخیر و خدا نگهدار. زنده باشید. طوفان الاقصی معجزه هندسه مقاومت، موضوعی بود که در خصوصش با جناب آقای علیرضا تقوی‌نیا کارشناس مسائل منطقه گفتگو کردیم. شبتون بخیر باشه شنوندگان محترم رادیو گفتگو. بدون خط خوردگی رو میشنوید. وزیر محترم کشور در خصوص آراء سفیدی که در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری به صندوق انداخته شد توضیحاتی رو دادن. بریم این توضیحات رو بشنویم، برمیگردیم.
ما آراء سفیدمون در کل 5% بوده در کل کشور. آراء ما 3 نوع رأی داریم: رأی ناخوانا، رأیی که به دیگران داده شده و رأی سفید. رأی ناخوانا خب مربوط به کسانی است که ممکنه در املاء اسم دچار اشکال شده باشند و اسم رو نتونستن درست بنویسن یا به هر حال دچار مشکلی شده باشند. این در قانون پیش بینی شده. رأی به دیگران که ممکن افرادی احراز صلاحیت نشده باشند و اونها رأی داده باشند، یا افرادی که اصولا کاندید نشدند و اونها رأی دادن، و یا هر اسم دیگری که جز داوطلبی نبود. یه عده هم رأی سفید دادن. ما رأی سفیدمون 5% بود. توجه شما رو جلب میکنم که این 5% رأی سفید عیناً همین رأی، همین درصد در 4 حوزه‌ای که ما کل کار رو به شکل الکترونیکی انجام دادیم هم 5% بوده. یعنی چی؟ یعنی ما در آبادان، ملایر، رشت و حمام و قم، این 4 استان بوده که تمام مراحل رأی گیری الکترونیکی انجام شد.
بله، آنچه شنیدین توضیحات وزیر محترم کشور در خصوص رأی‌های سفید و رأی‌هایی که نام غیر از کاندیداها درش ثبت شده بود. اما در خصوص تخلفات انتخاباتی توضیحات وزیر کشور رو بشنویم.
یکی دیگر از مسائلی که در این دوره داشتیم بسیار قابل توجه، رعایت اخلاق انتخاباتی. ما بسیار تشکر می‌کنیم از هم منتخبان و هم از هوادارانشون. ما بسیار کم داشتیم و بسیار انگشت شمار بود مواردی که ما اخلاق انتخاباتی رو رعایت نکرده باشیم. ما بسیار از این جهت هم یک انتخابات نمونه داشتیم. از حیث موضوع تخلفات هم همینطور بود. ما در حوزه تخلفات هم تقریبا میتونم بگم پرونده تشکیل نشده در این دور از انتخابات. از این حیث ما یه انتخابات بسیار پاکیزه و ارزشمند و خوبی رو داشتیم. این هم یک جهت دیگه بود که بسیار جای تشکر داره از همه کسانی که در میدان فعالیت میکردن. موضوع بعد راجع به ریخت و پاش‌های تبلیغات. ما بعضا در دوره‌های قبل شاهد بودیم در این دوره این رو به کمترین حد، بلکه میتونم بگم غیر قابل اعتنا بود اون مقداری که انجام شد.
از شما پرسیدیم که اگه شما نماینده مجلس 12 بودین اولین دستور کارتون در مجلس 12 چی بود؟ از طریق 301035 لطفاً برای ما پیامک بفرستین. آقای عبدالله ملکانی از مشهد گفتن کلید حل همه مشکلات قوانینی برای اقتدار بیشتر ایران و آمادگی کامل به همراهی مردم هست و ضربه سخت به آمریکا در منطقه و جهان. آقای رضاپور گفتن که اولا که از مردم خیلی خیلی تشکر میکردم و مشکل مردم هم در حال حاضر کاملا مشخصه. بر خودم وظیفه میدونستم که مشکلات معیشتی مردم رو حل کنم. علی آقای دانش از اصفهان گفتن که اولین دستور کار من با همکاری همفکرانم در مجلس سر و سامان دادن به وضعیت مسکن و اجاره منازل. طرحی میدادیم چون اجاره نشینا خیلی در مضیقه هستن. ۰۹۰۳-۵۲-۵۳ گفتن اصلاح شرایط نامزدی برای نمایندگان مجلس، ایجاد فیلتر